میخونیم با هم دیگه از آیه 15 به بعد رو با هم دیگه میخونیم. پس بدیشان گفت در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند، مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند، و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. و خداوند بعد از آنکه به ایشان سخن گفته بود به سوی آسمان مرتفع شده به دست راست خدا بنشست و ایشان بیرون رفته در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان کار می کرد و به آیاتی که همراه ایشان می بود کلام را ثابت می گردانید. این یک بخش. لطفاً میکروفون های خودتون رو عزیزان ببندید که صدای ما تداخل نداشته باشه و بتونه که صدای من رو راحت داشته باشید. خب بخشی که با هم دیگه قرائت کردیم در رابطه با زمانی هست که عیسی مسیح قیام کرده، در واقع بعد از اینکه 40 روز در میان شاگردان خودش رو زنده و با اون بدن جلال یافته خودش رو نشون میده و شاگردان تونستن در واقع از اون مرز ابهام‌ها و از اون مرز شک‌ها عبور بکنن و به یقین کامل برسن که این چیزی که دارن باهاش طرف هستن یک روح نیست، یک شبح نیست، بلکه همون عیسای انسان اما با یک بدن جلال یافته است. اونجاست که ما می‌بینیم عیسای مسیح به اون تعمید روح القدس میاد و شاگردان رو حکم میکنه، میگه باید توی اورشلیم بمونید تا اون عطای روح القدس رو دریافت بکنید و بعد از اون هم اون مأموریت جهانی رو بهشون میده که خب بخشی از اون مأموریت برای یهودیه کار میکنه. و بعد از اون ما میبینیم که وقتی پولس ایمان میاره در واقع این پیغام باید به جمیع امتها برسه. اتفاقی که داره اینجا میفته در واقع یکی از بخش‌های مهم عهد جدید رو داره تشکیل میده، این مأموریت عروس و کلیساست. خب بیایم با هم دیگه تثنی باب 18 رو هم ببینیم که همیشه یکی از مثل یک مرجع برای ما این آیه، چون داره تضمین خدا رو با خودش داره و این برای ما خیلی مهمه. کتاب تثنی آخرین کتاب از کتاب 5 کتاب تورات هست. در باب 18 ما شرایط یک نبی راستین رو میبینیم، اصطلاحی که برادر برانام ازش استفاده میکنه، نبی راستین. از باب 18 آیه 15 من قرائت میکنم براتون. میگه یهوه خدایت نبی ای را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسئلت نموده گفتی. تفاوتی که در اینجا ما با مرقس باب 16 داریم میبینیم، اونجا یک گروه از ایمانداران دارن مخاطب قرار میگیرن که باید اون مأموریت رو که رسوندن پیغام انجیل ملکوت هست رو انجام بدن که آیات و نشانه ها هم اون خدمت ها رو همراهی داره میکنه. اما توی باب 18 از کتاب تثنی ما داریم در واقع در رابطه با یک فرد در هر دوره داریم میشنویم، یک شخص برگزیده شده، انتخاب شده با یک مأموریت خاص و ویژه. مأموریتی که توی تثنی باب 18 هست از یک جهاتی خاصه و با مأموریتی که توی کتاب مرقس باب 16 هست متفاوته. ما توی مرقس باب 16 نبوت رو هم داریم که در نهایت این آیات رو ما توی رساله ها و توی عهد جدید خواهیم دید. ولی چیزی که در تثنی باب 18 داره صحبت میکنه کلام مرجعه، کلام قطعیه که بر در واقع چه کار میکنه؟ یک نبی قرار میگیره. این بخشو میخونیم، دوباره ما یه در واقع فیدبک میگیریم دوباره از مرقس باب 16 در همین راستا که اون تمایزه رو ما بهتر بتونیم ببینیم. میگه موافق هر آنچه در حوریب در روز اجتماع از یهوه خدای خود مسئلت نموده گفتی آواز یهوه خدای خود را دیگر نشنوم، پس آواز یهوه خدای خود را دیگر نشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم، مبادا بمیرم. پس یهودیان میدونستن اون چیزی که دارن در کوه میشنوند در میان اون صدای رعدها و اون حالت زلزله‌ای که حادث شده بود، اون شعله‌های آتشی که بر کوه مشتعل شده بود، میدونستن که این آواز خداست که داره با اونها صحبت میکنه. میگه که مبادا بمیرم و خداوند به من گفت آنچه گفتن نیکو گفتن، نبی ای را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد. این با متی باب 24 هم فرق داره. در متی باب 24 ما انبیای در واقع مسشده رو داریم که در واقع یک نبوت کاذب رو دارن، یک تعلیم کاذب رو دارن، ولی در تثنی باب 18 آیه 18 ما یک نبی راستین رو داریم، یک فرد انتخاب شده و اثبات شده رو داریم که کلام قطعی رو اون برای در واقع قوم میاره. و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد. پس در رابطه با نشنیدن صدای نبی، این صدای قطعی و مرجعیت کلام در واقع چیه؟ یک مطالبه وجود داره، یک بازخواست وجود داره. همینجوری نیست که طرف بگه که آقا خب باشه من میدونم که یک نبیه. اتفاقی که دیروز افتاد دیگه، ما توی جلسه مطالعه کلام هم همینو گفتیم، گفتیم نیقودیموس میدونست که خدا یک نبی در بین اونها فرستاده، خب چون داشت یک سری آیات و نشانه ها داشت چه کار میکرد؟ خدمت در واقع اون فرد رو همراهی میکرد، خب. ولی ما میبینیم که چیه؟ اون به اون آواز، دنبال اون آواز نرفت، از دنبال اون آواز حرکت نکرد. میگه که و هر کسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید، نه به اسم خودش، اون نمیگه که موسی این رو گفته، میگه که خداوند یهوه این رو گفته، خداوند چنین میگوید، من از او مطالبه خواهم کرد. و اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نماییم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. درسته؟ پس یک تضمین اینجا وجود داره برای ما، یک آزمون خداوند اینجا برای ما قرار داده که ما خیلی راحت بتونیم اون تمیز و تشخیص رو ایجاد بکنیم. میگه که اگر اون نبی یک نبوت کاذب داره و من باهاش در واقع صحبت نکردم، میتونه این نبی یک نبی باشه که تمام نشانه ها و مسائل روحانی رو داشته باشه، ولی کلام رو نمیتونه کلمه به کلمه بیاره، نمیتونه خداوند چنین میگوید رو بیاره، ولی اون از اصطلاح خداوند چنین میگوید یا من صدای خدا رو دارم یا من هدایت روح القدس رو دارم استفاده خواهد کرد. خب تا چه کار بکنه؟ به نبوتی که داره میاره، به تعلیم و پیغامی که داره میاره رسمیت ببخشه و گوشهای افراد رو متوجه در واقع اون تعلیم کاذب بکنه. خب بیایم دوباره برگردیم به کتاب مرقس باب 16 که اولین بخشی بود که با هم دیگه خوندیم، آیه 20 رو با من ببینید. و ایشان بیرون رفته در هر جا موعظه می کردند و ایشان بیرون رفته در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان کار می کرد، به آیاتی که همراه ایشان می بود، به آیاتی که همراه ایشان می بود کلام را ثابت می گردانید. پس چیزی که داره اتفاق می افته در مرقس باب 16، گروه مرقس باب 16 با گروه متی باب 7 و گروه متی 24 هم متفاوته. خب گروه متی باب 7 نشانه ها و آیات رو داره، اما میخواد به کار ببره تا خداوند چنین میگوید خودش رو در واقع چه کار بکنه؟ بر روی اون چیز قرار بده، بر روی اون رسمیت قرار بده، بر روی اون مقبولیت قرار بده. و اما گروه مرقس باب 16 افرادی هستند که اون پیش برگزیدگی و پیشخوانی خداوند رو دارن و عرضم به خدمت شما که با وجود اینکه در تولد جسمانی خودشون در معصیت و گناه سرشته شدن، اما به وسیله اون تولد دوباره و تولد تازه و دریافت عطای روح القدس، ما ببینیم که اون جانی که از خداست باعث میشه که اون کلام اثبات شده رو، اون کلام مرجع رو که خدا توسط نبی خودش داده، توسط در واقع خداوند ما عیسی مسیح داده که پسر خودش بود، دنبال بکنن. پس اونها کاری که داشتن میکردن چی بود؟ کلام مرجع و کلام قطعی رو که بر یک نبی اثبات شده نازل میشد، بر یک نبی راستین نازل میشد رو داشتن دنبال میکردن. خدمت خداوند عیسی تمام نشانه ها و تضمین تثنی باب 18 رو داره، چون هرچه که عیسی مسیح میگفت اون در واقع اتفاق می افتاد و تحقق می پذیرفت. پس بنابراین اونها می تونستن با وجود این که توی هیچ کدوم از اون مدارس الهیاتی تحصیل نکرده بودن، این رو بفهمن که در واقع در مقابل یک نبی راستین که پسر خدا هم هست قرار گرفتن. توی مسیح، مسیح شده با خود خدا، پسر خدای زنده. درسته؟ مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند؟ خب این سوالی بود که عیسی مسیح پرسید، درسته؟ و پسر انسان یک یهودی میدونست که اسم یک فرد نیست، نام خانوادگی یک فرد نیست. خب مثل پولس ترسوسی، این نمایانگر یک جایگاه خدمتی بود که خیلی هم برای قوم یهود مهم بود. و فقط توی کتاب حزقیال 33 بار کتاب مقدس از اصطلاح پسر انسان در واقع اون مخاطب قرار دادن حزقیال استفاده کرده. پس پسر انسان نشان دهنده یک جایگاه نبوتی بود و یک نبی رو داشت مشخص میکرد. پس عیسی مسیح جایگاه خدمتی خودش رو و کاری خودش رو به عنوان یک نبی راستین، نبی تثنی باب 18 داره قرار میده، درسته؟ و نمیتونست دروغین باشه، چون که هر چرا که میگفتم داشت اتفاق میافتاد. جدای از این، خب ما انبیای زیادی توی کتاب مقدس داریم، اما تنها یک شخصی که ما میبینیم که اون نشانه های مسیحایی رو هم با خودش در واقع همراه داره خدمتش، و اون خدمت عیسی مسیح خداونده. ما انبیای بزرگ داریم، انبیای کوچیک داریم، ولی توی هیچ کدومشون اون نشانه های مسیحایی که گفته شدن اسرار در واقع دل افراده داره کار نمی کنه. خب ولی یک نبی تثنی باب 18 هستن. خب پس این خیلی مهمه که این رو متوجه بشیم. پس مرقس باب 16 گروهی رو داره به ما نشون میده که به عنوان ایمانداران راستین قلمداد میشن، یعنی اونها هم آیات و عطایای روح القدس رو دارن، اما این عطایا و نشانه ها داره چه کار میکنه؟ داره اون کلام آشکارا اثبات شده نبی رو، یا در واقع اون خداوند ما عیسی مسیح رو داره اثبات میکنه. پس موعظه‌ای که شده بود رو اون آیات و نشانه ها داشت اثبات میکرد، اون تعلیم رو داشت اثبات میکرد، درسته؟ خب پس این چیزی بود که اونها میتونستن تشخیصش بدن. با هم دیگه میایم به کتاب اول قرنتیان باب 14. اول قرنتیان باب 14. پولس رسول اینجا داره یک نکته ای رو توضیح میده. از همه قسمت رو نمیخونم، اما شما لطفاً بخونید، بعد توی خلوت خودتون باب 14 رو کامل مطالعه بکنید. در باب 14 از آیه 20 میخونم، میگه ای برادران در فهم اطفال مباشید، در فهم اطفال مباشید. پس میگه که این اصلا شوخی بردار نیست، پس همه حواستون رو جمع بکنید. هر یه ذره مسئله معروفه، میگه آب دستته بذار زمین و فقط اون کار رو انجام بده، این خیلی مهمه. میگه بلکه در بدخویی اطفال باشید و در فهم رشید. در تورات مکتوب است که خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید. پس زبانها، منظور عطای زبانهاست که یکی از عطایای روح القدسه، نه برای نشانیست، نه برای ایمانداران، بلکه برای بی ایمانان. اما نبوت برای بی ایمان نیست، اما نبوت برای بی ایمان نیست، بلکه برای ایمانداران است. پس اگر تمام کلیسا در جایی جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و امیان یا بی ایمانان داخل شوند، آیا نمی گویند که دیوانه اید؟ ولی اگر همه نبوت کنند و کسی از بی ایمانان یا امیان در آید، از همه توبیخ می یابد و از همه ملزم می گردد و خفایای قلب او ظاهر می شود و همچنین به روی در افتاده خدا را عبادت خواهد کرد و ندا خواهد داد که فی الحقیقه خدا در میان شماست. چیزی که اینجا پولس رسول داره میگه هیچ ربطی به تثنی باب 18، نبی تثنی باب 18 نداره. در واقع این عطای نبوته که در واقع با خود اون نبی فرق داره. نبی تثنی باب 18 یه چیز دیگه است. چرا؟ الان دلیلشو من اینجا براتون میگم. بیاید توی کتاب، توی همین قسمت آیه 27 رو ببینید. اگر کسی به زبانی سخن گوید، دو دو یا نهایت سه سه باشند به ترتیب و کسی ترجمه کند، اما اگر مترجمی نباشد در کلیسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گوید و از انبیا دو یا سه سخن بگویند و دیگران تمییز دهند. پس چیزی که در عطایای نبوت اتفاق میفته باید مورد تمییز و تشخیص قرار بگیره. اما شما در واقع یک نبی اثبات شده و یک نبی راستین رو که خدمتش تثنی باب 18 است و در هر دوره یک نفره در کتاب مقدس، در واقع قرار نیست که ما در واقع چه کار بکنیم. وقتی اون نبی اثبات شده است، دیگه قرار نیست که ما اون نبوت رو مورد تمییز و تشخیص دوباره قرار بدیم، چون یا طرف یک نبی راستین هست یا نیست. اما اگر بر طبق کلام کسیه که از طرف خداوند اومده، وعده خدا و کلام خدا داره تو خدمتش آشکار میشه، در واقع دیگه چیزی که میگه رو من باید گوش بدم. اینجوری نیست که من بگم خب من در وقتی این برادرم در رابطه با تعمید داره صحبت میکنه کاملا ایمان دارم که خدا بر روی صحنه است، ولی زمانی که در رابطه با پوشش داره صحبت میکنه و آرایشو داره محکوم میکنه یا در واقع نمیدونم مشروبات الکلی رو داره محکوم میکنه، اونجا دیگه من نمیتونم بپذیرم. این احتمال این حس میکنم بیشتر نظر شخصی خودش بوده، میدونی؟ و اینها افرادی هستند که نفهمیدن که یک نبی راستین و نبی اثبات شده کیه. پس تو ذهن این افراد هنوز اون به عنوان یک نبی اثبات نشده، مشکلشون اینه. اما پس همونجوری که گفتم تمایز هست بین تعلیمی که پولس در رابطه با نبی کلیسا داره میده، خب انبیای کلیسا که توی پنج خدمت کلیسایی هستند، و در واقع اون کلام قطعی که خداوند بر نبی قرار میده و حتی لقب خدایان رو در کتاب مقدس بهشون میده. درسته؟ توی کجا میتونیم ببینیم با هم دیگه؟ توی انجیل یوحنا با هم دیگه میبینیم. انجیل یوحنا، در انجیل یوحنا باب 10 آیه 34 میگه عیسی در جواب ایشان گفت: آیا در تورات شما نوشته نشده که من گفتم شما خدایان هستید؟ خود خدا داره پس انبیای خودشو خدایان لقب میده. پس اگر آنانی را که کلام خدا بدیشان نازل شد خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد. پس اینها در واقع در رابطه با عطایای روح القدس که یک بخشیشم این عطای نبوته برای کلیسای محلی نیست، در رابطه با تثنی باب 18 داره صحبت میکنه خداوند عیسی. خب توی موعظه روبوده شدن و توی موعظه پرسش و پاسخ درباره روح القدس، برادر برانام تمایز بین نبی و نبوت رو کاملا برای ما آشکار کرده. میگه در مقابل یک نبی راستین هیچ کسی نمیتونه بیسته و چیزی که در واقع اونها میارن خداوند چنین میگویده و تحققش هم اثبات اون چیزیه که اونها میگن. اما در رابطه با عطای نبوت گفت باید مواظب باشید، چون شیطان میتونه در این نبوت هم عمل بکنه و خودش رو در اون قرار بده. پس نبی کتاب مقدس یک شخص ویژه و خاصه، نه اینکه از انسانهای دیگه متفاوت و متمایز باشه، بلکه یک چون به خاطر اون که کار خاصی داره، خدمت خاصی داره، به همین خاطر چون مأموریتش ویژه است. در واقع خود نبی هم از این واژه استفاده میکنه، میگه باید یک شخص ویژه و خاص باشه. خدا انبیای خودش رو در کتاب مقدس به یک عقاب تشبیه کرده، میگه شما رو بر بالهای عقاب حمل نمودم. درسته؟ و میدونیم عقاب هم یک پرنده است، اما یک پرنده خاص در بین پرندگانه. چرا؟ چون ویژگی های منصر به فردی داره که سایرین ندارن. مثلا قدرت داره که تو یک ارتفاعی پرواز کنه که هیچ پرندهی نمیتونه در اون ارتفاع پرواز بکنه. خب و برای این که بتونه در اون ارتفاع بیسته، در اون لول پرواز بکنه، پس باید اون خصوصیت و ویژگی بهش داده میشد دیگه، باید در نهادش گذاشته میشد. چشمان تیزبینی داره که از بالاترین ارتفاع ممکن میتونه در واقع هدف خودش رو یا شکار خودش رو ببینه، که باز هم این یک ویژگی منحصر به فرده. پس نبی کسیه که کلام مرجع و یا کلام قطعی بر اون قرار میگیره. در واقع انبیای کلیسای محلی هر چقدر هم خوب بتونن موعظه بکنن، هر چقدر هم ایمانداران خوبی باشن، عطایای مختلفی داشته باشن، اما اونها کلام مرجع یا کلام قطعی رو نمیرن. حتی یک شبانه محلی هم نمیتونه کلام قطعی و کلام مرجع رو بیاره، چون الهام بر یک نبی قرار میگیره و یک شبان تمام اون پنج خدمت اصلی توی مرقس باب 16 همون حالتی که ما خوندیم دیده میشن. یک بار دیگه بهش برگردیم، بگذاریم. فقط هدف اینه که اون تصویر برای ما آشکارتر بشه. پس میگه که من از آیه 17 میخونم، مرقس باب 16 آیه 17: و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. پس اینها ایماندارانی هستن که حیات خدا رو دارن، در اونا اون در جان خودشون اون ایمان به کلام رو دارن. و میگه این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند، به زبانهای تازه حرف زنند، مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند، هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. حالا آیه 20 رو ببینیم: و ایشان بیرون رفته، پس ایمانداران راستین بیرون رفتند، اون پنج خدمت اصلی بیرون رفت که توسط اون پنج خدمت اصلی چه اتفاقی میفته؟ بدن عروس تکمیل میشه، برای بنای کلیسا کار میکنه و برای اینکه اون کلام قطعی که خداوند بر نبی نازل کرده رو در واقع بیاد حقیقتش رو بیان بکنه. اگر این کار رو نکنه نمیتونه. شما امروز مثلا الان ما داریم به ایام کریسمس هم دیگه چند روزی دیگه نمونده دیگه، همه هم دیگه الان دارن اون آیه اشعیا باب 7 رو دارن میگذارن که عرضم به خدمت شما که اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید، درسته؟ آیه‌ای که ما توی اشعیا باب 7 داریم آیه 14. جالبه برام، یکی از افتخارات ما به عنوان مسیحیان که خب فخر میفروشیم و امروز میتونیم به غیر مسیحیان بگیم که ما کتاب مقدسی داریم، که حتی یک نبی داریم که 712 سال با واقعی این تولد فاصله داره، اما دقیقا اونجوری که خدا از دهان اشعیا صحبت کرده اتفاق میفته. ولی خیلی جالبه، امروز افرادی ما تو خود بدنه پیغام داریم، تو خود دنیای پیغام داریم به نام پیغامی، که یک نبی اثبات شده ای رو که خداوند همین 40-50 سال پیش بر روی صحنه قرار داده بود، حرفاش موجوده، فیلماش موجوده، کاراش موجوده، تعلیمش موجوده، امروز خیلی راحت اومدن 180 درجه حرفاشو برگردوندن. و جالبم اینه که میگن که خدا نمیدونم ما رو سر صبح نمیدونم بیدار کرد، فرشته ای رو دیدم و من گفت که تو در رابطه با کتاب مکاشفه باید بنویسی. یا نمیدونم یکی میاد میگه که آره نمیدونم فرشته خدا رو دیدم به من گفت که خدمت تو اینه که تو متا باب ارزم به خدمت شما که 24 آیه 45 آن غلام امین و دانا که باید بره خوراک رو ذخیره بکنه، و بعد همون غلامی که امین و دانا باید باشه، یک امانتدار باید باشه، کلام رو در امانتداری همون جوری که خدا به نبی سپرده باید به قوم بگه، بعد میاد 180 درجه تغییر میده، میگه که آقا هر جایی که نبی در رابطه با مکاشفه باب 10 صحبت کرده به خدمت خودش ربط داده، من باید با یک روح غمگین بگم که اینو از خودش گفته، هیچ منبع الهامی نداره. خب یه سری کشیشا تو زمان خود بردربانان بودن، برین همین کتاب خارق‌العاده رو بخونین، یه سری از شبانان و کشیشانی که اعضای کلیساشون واقعا زیادن بود، افراد به نامی هم بودن، الهیدانای برجسته‌ای بودن، همشون میگفتن که خب مرقس باب 16 بخش الهامی کتاب مقدس نیست، بعدن اضافه شده، و این اصلاً وعده‌ای که اینجا اومده اصلا هیچ ربطی به عصر حاضر نداره، و دوره رسولان اگرم اون آیات و معجزات بود، عطای شفای الهی بود، دیگه تمام شد، عطای زبان دیگه تمام شد، عطای ترجمه دیگه تمام شد، عطای نبوت دیگه تمام شد. خب این افراد به همون اندازه‌ای خدا توسط خدمت یک نبی دروغ اونها رو هم اثبات کرد دیگه، اشتباه اونها رو هم اثبات کرد. وقتی شفای الهی داشت اتفاق می افتاد، همین خادمان و همین واعظان بودن که انبیای خودشون رو می ترسوندن و حتی اینها رو تهدید می کردن که آقا اگر به جلسات ویلیام برانهام برید، عضویت شما از سوی کلیسا، اسم شما از سوی دفتر عضویت کلیسا خط می خوره. همه اینها بود اون زمان، امروز هم وجود داره تو، ولی به نام پیغام اومدن، فرقش اینه. تو دوره بردر برانهام که اصلا چیزی به نام پیغام هنوز نبود، کلیساهایی به نام پیغام نبودن، همه کلیساهایی بودن که منشعب شده از دل خود پروتستان بودن، بابتیستا بودن، متودیستا بودن، پرزبیتریا بودن، پنتیکاسیا بودن، ولی امروز همون اسامی به نام پیغام اومدن. بله بله ما میدونیم که خدا یک نبی فرستاده، ولی خدمت در واقع هفت رد، بازگشایی هفت رد هیچ ربطی به خدمت نبی نداره. خب این اشخاص کسایی هن که جز متا با 24 برای من قلم داد میشن بدون هیچ تعارفی، امکان داره خیلی بهتر از من موعظه کنن، امکان داره خیلی بهتر از من حرف بزنن، خیلی قانع کننده تر باشن، محبوبیت بیشتری داشته باشن، فالوورای بیشتری داشته باشن. ولی مرقس باب 16 فقط اون کلام مرجع و کلام قطعی که خدا از طریق نبی تثنیب باب 18 قرار داده رو در واقع میان دنبال میکنن. بیاییم با هم دیگه ببینیم توی کتاب اعمال رسولان، اینو خیلی دوست دارم، اعمال رسولان باب 3 اینجا زمانیه که در واقع پتروس و یوحنا با اون عطای شفای الهی یک لنگ مادرزاد رو شفا دادن و حالا یهودیان میان، کاتبان میان و اونها رو در واقع چکار میکنن؟ به محکمه چیز میکنن. میخوام که این فضای محکمه رو یکم با همدیگه ببینیم، چون یه پتروسیه که بی سواده و در آخرین حرکتی هم که زده سه بار مسیح رو انکار کرده، درسته؟ ببینیم با همدیگه چه چیزی رو میشنویم. باب 3 اعمال رسولان آیه 12: آنگاه پتروس ملتفت شده بدان جماعت خطاب کرد: ای مردان اسرائیلی، چرا از این کار تعجب کردید و چرا بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و خدای اجداد ما بنده خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده او را در حضور پیلاطس انکار کردید، هنگامی که او حکم به رهانیدنش داد، اما شما آن قدوس و عادل را منکر شده خواستید که مردی خونریز به شما بخشیده شود، باراباس رو میگه، و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم و به سبب ایمان به اسم او، اسم او این شخص را که میبینید و میشناسید قوت بخشیده است. چرا؟ چون اسمی که بر پسر خدا قرار داشت نام رهاننده خدایی بود که در عهد عتیق خودش رو به طرق گوناگون آشکار کرده بود. بلی، آن ایمانی که به وسیله اوست این کس را پیش روی همه شما این صحت کامل داده است. و الحال ای برادران، می دانم که شما و همچنین حکام شما این را به سبب ناشناسایی کردید، یعنی نتونستید متوجه بشید که کی بوده، ولیکن خدا آن اخباری را که به زبان جمیع انبیای خود پیش گفته بود، انبیای تثنیب باب 18، که مسیح باید زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید. پس توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما معف گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد. آرامی تعمید روح القدس. میگه که و عیسی مسیح را که از اول برای شما اعلام شده بود بفرستد، که میباید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیز که خدا از بد و عالم به زبان جمیع انبیای مقدس خود از آن اخبار نمود. دوره هفتم که کلیسا باید روبوده بشه و خانواده الهی خدا کامل بشه. زیرا موسی به اجداد گفت، ببینید دقیقاً به چی سویچ کرد پتروس، پتروس ماهیگیرها، فراموش نکنید الهیدان ربی بزرگ نیست. زیرا موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما نبی مثل من از میان برادران شما برای شما برخواهد انگیخت، کلام او را در هر چه به شما تکلم کند بشنوید. چون وقتی دیگه اثبات شده است، دیگه کلام رو در هر چیزی که میگه به شما تکلم بکنه بشنوید. کلام تعلیم رو داره میگه، نه زمانی که مثلا برادر بانام مثلا عاشق شکار کردن بود، یه گده پیغامی ها گفتن خب برای اینکه ما پیغامی راستیم باشیم ما هم باید بریم لباس شکار بپوشیم، ما هم باید بریم نمیدونم ماشین فورد بخریم سوار بشیم، ما هم نمیدونم کراوات رو همون جوری که برادر بانام میزد بزنیم، ما هم نمیدونم همون کلاه رو بزنیم. ولی اینا اصلا هیچ ربطی نداره، این هیچ ربطی نداره، این هیچ ربطی به کلام تعلیم نداره. اون در شخصیت خودش یک انسان بود دیگه، اون خدمتشه که خاص و ویژه است. اینو ما باید متوجه بشیم. میگه که و هر نفسی، هر جانی که آن نبی را نشنود از قوم منقطع گردد. پس این قطعی بود، این کلام قطعیه. میگه و جمیع انبیا نیست از سموئیل و آنانی که بعد از او تکلم کردند از این ایام اخبار نمودند. پس داره چه کار میکنه؟ خدمت خداوند عیسی رو به تثنی باب 18 داره در واقع چه کار میکنه؟ متصل میکنه. خدا رو شکر. خب بیایم توی متی باب 24 هم ازش صحبت کردیم، با هم دیگه گریزی بهش بزنیم. دوباره آیه آشنایی برای همه ما، چون معمولا میگم این آیات رو میخونیم و همیشه در جلوی صفحه ذهن ما باشه. باب 24 آیه 23: آنگاه اگر کسی به شما گوید، این کسی که داره میگه توی کلیساست، توی کلیساست، جزو فرقه های لاودیکیه، همون کوری رو داره، همون مسکنت رو داره، همون کری روحانی رو داره، همون اوریانی روحانی رو هم داره، امکان داره دامن بپوشه، در واقع به عنوان یک پیغامی دامن بپوشه، آرایش نکنه، خب اصلا هیچ ربطی نداره، چون امروز ما در واقع همون زن همون شبانان رو داریم، دختراشون رو داریم که پوشش شایسته هم دارن، رعایت هم میکنن، خب بدون هیچ کم و کاستی، هیچ شک و شبهه‌ای هم درش ندارن. خب ولی چیزی که باز هم اولویت اون نیست، نه اینکه مهم نیست، هست، ولی چیزی که اولویت کلام قطعیه. نگاه بکنید، میگه آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور نکنید. پس اینا تو دل پیغام هستن، ولی کسایی هن که این زمزمه ها رو بلند میکنه، همونجوری که کسانی که توی کلیسای پولس بودن و یک سری زمزمه ها بلند میکردن، ما هم یک نور داریم، ما هم یک مکاشفه داریم، ما هم برای خدا مهمیم. این صدا براتون آشنا نیست؟ قوره در بیابان همینو گفت دیگه، گفت آیا کی گفته که فقط خدا با تو صحبت میکنه؟ آیا همه این قوم مقدس نیستن؟ آیا همه ما قوم خدا نیستیم؟ وقتی شما به ظاهر حرف قوره نگاه میکنی، حس میکنی که چقدر فردیه که از موسی هم بیشتر به فکر قومه، چقدر دلسوزه و همه رو در یک لول داره میبینه، اما موسی همش میخواد خودشو خاص و ویژه بکنه، ولی واقعیتش اینه که موسی نمیخواد خودشو خاص و ویژه بکنه، اون همه کار کرد تا از این خاص و ویژه بودن فرار بکنه. من مردی بطیل کلامم، حرف زدن بلد نیستم، ولی خداوند گفت نباید اینو بگی، من با زبان تو هستم. حالا اینو جای دیگه هم با هم دیگه میبینیم. میگه که زیرا که مسیحان کاذب، پس مسیحو دارن، مسیح روح القدس رو دارن، اما خودشون در ذات خودشون کاذبن، و انبیاء کذبه، درسته؟ پس اونها خودشون رو به عنوان نبی تثنی باب 18 جا میزنن، با یک ماموریت خاص، با یک خدمت خاص، هدایت خاص، ولی میخوان چه کار بکنن؟ تعلیم کاذب خودشون رو به خورد قوم بدن و هرگز هیچ اثباتی ندارن، که اگر میگه ممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردند. خب امروز کسی که پیغام پیش برگزیدگی رو داره، پیغام الوهیت رو داره، پیغام تعمید به نام عیسی مسیح رو داره، پیغام پوشش شایسته رو داره، پیغام این ملکی صدق کیست رو داره، این کسیه که من ازش فریب میتونم بخورم وقتی یک کلام کج شده رو برای من میاره. میگه آره من همه اینا رو قبول دارم، این لیستیه که من در واقع تهیه کردم و توی پیغام من به همه اینا ایمان دارم، ولی در واقع اینم میخوام بهت بگم که اما این برادر بانام نبود که هفرد رو در واقع برای عروس باز کرد. هفرد هیچ ربطی به عروس نداره و بعد از روبوده شدن عروسه که باید باز بشه. بعد میاد برای تو کلام رو باز میکنه، میگه نگاه کن مکاشفه باب 4 رو ببین، این ردها زمانیه که دیگه عروس روبوده شده، اونجا با عروسه. بله برادر بانام مرها رو بازگشایی کرده، ولی هفرد هیچ ربطی به بازگشایی مرها نداشته، در حال که برادر بانام داره تعلیم میده که آقا بازگشایی مرها و بازگشایی ردها اینا توامانن، با همن، مهر پوشش کتابه و رد محتوای آن چیزی که در این کتاب بوده، و این پیغام ها، این اسرار فقط مربوط به عروسه. کسی که اصلا حیات خدا رو نداره نمیتونه اینو بپذیره، اصلا بحثای ما و پیغامای ما براش گیج کننده است، برای سردرد میاره. چرا؟ چون افرادی هن که دوست دارن که در واقع مثلا صحبت انتخاب آزاد خودشون باشه، ولی وقتی صحبت از پیش برگزیدگیه یکم این دایره تنگ میشه، میگه او پس من توی این انتخاب انگار دخل و تصرفی ندارم، پس به همین خاطره که نمیتونن بهش گوش بدن. یکم میخوایم بریم با هم دیگه توی عهد عتیق با هم دیگه ببینیم، توی کتاب ارمیا باب یک با من ببینید. ارمیا باب یک. دیگه یک نفس دارم میگم که عرضم به خدمتتون که ما زمان کم نیاریم، من بتونم توی همین جلسه این چیزی که تو دلم هست رو براتون خلاصه بکنم. توی ارمیا باب یک، من کتاب ارمیا باب یک رو هم توی این قسمت خوندم، بخشای زیادیشو، ولی اون نشانه های مسیحایی رو تو خدمت ارمیای نبی ندیدم. اون یک نبی تثنیه باب 18 هست که کلام قطعی رو خداوند بر اون قرار داده، ولی باز هم نشانه های مسیح رو نمیتونی شما توی خدمت ارمیای نبی ببین. میخونیم با هم دیگه باب 1 از آیه 1. میگه کلام ارمیای ابن حلقیا از کاهنانی که از اناتوت در زمین بنیامین بودند، که کلام خداوند در ایام یوشای ابن آمون پادشاه یهودا در سال 13 از سلطنت او بر وی نازل شد، و در ایام یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا تا آخر سال 11 صدقیای ابن یوشیا پادشاه یهودا نازل می شد، تا زمانی که اورشلیم در ماه 5 به اسیری برده شد. پس چند تا از هم تو ایام خود یوشیا و هم تو ایام پسران یوشیا که بعد از اون به پادشاهی رسیدن ارمیا داشت خدمت میکرد، چون اصلا از سن خیلی کم خداوند این رو وارد اون ماموریت میکنه. میگه پس کلام خداوند بر من نازل شده، گفت قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم، و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. پس این هیچ ربطی به انتخاب شخصی او نداشت. او یک شخص پیش برگزیده و پیش خوانده شده و پیش گماشته بود. میگه پس گفتم آه خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمیدانم. دقیقا همون بهانه‌ای که موسی هم آورد، ولی فرقش اینه که موسی اونجا 80 سال داشت، ارمیا اینجا شاید حدود 30 سال داشته باشه، 20 سال داشته باشه. چون که طفل هستم، اما خداوند مرا گفت مگو من طفل هستم، زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید. دقیقا توی تثنیه باب 18 هم خداوند میگه که از اون انبیای کاذب نترس. میگه از ایشان مترس، زیرا خداوند میگوید من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی. خب چه چیزی رو باید از ریشه میکند؟ خدمت ارمیا که کلام قطعی رو خدا توسط اون داشت میآورد ریشه رو میکند. ریشه چه چیزی رو میکند؟ ریشه اون نبوت‌های کاذب و ریشه اون تعلیم کاذب رو میکند که باعث شده بود پرستش یهوه منحرف بشه. میگه که خب کسی هم که اینجا دستای خودشو دراز کرده و دهانشو لمس کرده آیا خدای نادیده است؟ او داره یه خدای نادیده رو میبینه؟ نه، گفتیم خدا در واقع در کتاب مقدس توسط فرشتگان آسمانی و موجودات آسمانی خودش داره کار میکنه و این یک نمایانگری فرشته‌ایه که نمایندگی میکنه حضور شخصی خدای نادیده رو. پس کسی که پیغام رو و مأموریت رو برای نبی داره میاره یک فرشته است، همون جوری که برای برادر بانام هم یک فرشته مأموریت رو آورد. افراد میان مکاشفه باب در رو میخونن، و میگن که خب این عیسی مسیحه که داره نازل میشه از آسمان در مکاشفه بابده، ولی اون عیسی انسان نیست. اشتباه نکنید، عیسی مسیح با بدن جلال یافته هم نیست، تمام مشخصات مسیح رو داره. آمین. تمام مشخصات خداوند عیسی رو داره، ولی او یک نمایانگری فرشته‌ایه. چون برادر بانام که در هر باری که اون در واقع فرشته پیغام رو برش می آورد و الهام رو برش می آورد، عیسی انسان رو نمی بینه، او یک فرشته سنگین وزن رو می بینه با صورت صاف. بعد میتونید اگر تو دوست دارید این رو بحثش رو کامل متوجه بشید، میتونید اون پیغام خدمت فرشتگان رو توی یوتیوب برگزیدگان هست دنبال بکنید، چند بخش داره. میگه که پس میگه تو از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی. پس چیزی که اون نبوت کاذب تشکیل داده بود، انبیای کاذب ایجاد کرده بودن رو باید خراب میکرد، از ریشه بیرون می آورد و بنا نمایی و غرس کنی. اما کار نبی فقط خراب کردن نیست، بلکه احیا و اصلاحه وقتی کلام قطعی خدا رو برای قوم میاره. ولی باید ببینیم که چند نفر اون کلام قطعی و اثبات شده رو دنبال میکنن. بیایم توی ارمیا باب 28 با هم دیگه ببینیم. در ارمیا باب 25 که نمیخوام الان بهش برسیم، خداوند توسط الهام به ارمیا میگه که قوم او به خاطر بیمانی هایی که کردن، به خاطر نایتعتی هایی که کردن، قوم اسرائیل 70 سال به دست مملکت بابل به اسیری میرن و به بابل به اسیری میرن و 70 سال این زمان تبعید و اسارت اونها طول میکشه. خب با هم دیگه ببینیم دقیقا سرفصل 28. حننیا نبی کاذبه. پس حننیا هم در میان قوم یک نبی بود. میخوام قسمتایی رو ازش بخونیم با هم دیگه. و در همون سال، در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا، در ماه پنجم از سال چهارم واقع شد که حننیا ابن عزور نبی که از جبعون بود، مرا در خانه خداوند در حضور کاهنان و تمامی قوم خطاب کرده گفت: یهوه سبایوت خدای اسرائیل بدین مضمون تکلم نموده و گفته است: من یوغ پادشاه بابل را شکستم، بعد از انقضای 2 سال من همه ظرفهای خانه خداوند را که نبوکدنصر پادشاه بابل از این مکان گرفته به بابل برد به اینجا باز خواهم آورد. پس به نوعی داشت میگفت که چیه؟ خدا دروغ گفته. خدایی که با ارمیا تکلم میکنه خدای حقیقی نیست و ارمیا هم جزو یک نبی راستین نیست. میخواست اینو بگه در واقع. میخواست بگه که آقا ارمیا هیچ سندیتی به عنوان یک نبی حرفاش نداره و از تو شکم خودش حرف زده. چیزی که امروز به برادر بانام نسبت میدن دیگه. پس 70 سال در مقابل 2 سال. پس دقیقا نگاه بکنید به طرز آورده شدن این نبوت. باب 28 آیه 2 میگه که یهوه سبایوت خدای اسرائیل بدین مضمون تکلم نموده و گفته است. پس یک اتفاق رو داره اینجا چه کار میکنه؟ نبوت میکنه. آیه 4 و خداوند میگوید: من یکنیا ابن یهویاقیم پادشاه یهودا و جمیع اسیران یهودا را که به بابل رفتند به اینجا باز خواهم آورد، زیرا که یوغ پادشاه بابل را خواهم شکست. آنگاه ارمیای نبی به حننیای نبی در حضور کاهنان و تمامی قومی که در خانه خداوند حاضر بودند گفت. پس ارمیای نبی گفت: آمین، خداوند چنین بکند. و خداوند سخنانت را که به آنها نبوت کردی استوار نماید. پس همونجا یه مطلقی هم بهش انداخت، درسته؟ گفت که آمین، خداوند این کار رو بکنه، اینطور بشه. ولی ارمیا میدونست که در واقع چیه؟ ارمیا میدونست که از کدوم منبع داره پیغام رو داره دریافت میکنه، کیه که داره پیغام رو بهش میده. خب میگه که به آنها نبوت کردی استوار نماید و ظروف خانه خداوند و جمیع اسیران را از بابل به اینجا باز بیاورد. لکن این کلام را که من به گوش تو و به سمع تمامی قوم میگویم بشنو. انبیایی که از زمان قدیم قبل از من و قبل از تو بودند درباره زمینهای بسیار و ممالک عظیم به جنگ و بلا و وبا نبوت کردند، اما آن نبیی که به سلامتی نبوت کند، یعنی شرایط تثنی باب 18 رو داشته باشه، یک نبی انتخاب شده باشه، یک پیشگماشته باشه، میگه اگر کلام آن نبی واقع گردد. پس این اگر خیلی مهم بود. اگر کلام آن نبی واقع گردد، آنگاه آن نبی معروف خواهد شد که خداوند فی الحقیقه او را فرستاده است. پس پننیای نبی یوغ را از گردن ارمیای نبی گرفته آن را شکست. این یوغ یه یوغ چوبی بود که به عنوان نماد خداوند به ارمیا گفته بود که یه یوغ چوبی بساز و در واقع چه کار بکن و باهاش بیا توی شهر شروع بکن به چرخش کردن و نبوت رو اعلام بکن که 70 سال قوم من باید به اسیری و اسارت برن. پس در واقع در معنای این که نبوت تو یک نبوت دروغه و تو یک نبی دروغین هستی، نبی تثنی باب 18 نیستی، اومد چه کار کرد؟ اون یوغ چوبی رو شکست. میگه که و بعد از آن که حننیا یوغ رو از گردن ارمیای نبی شکسته بود، کلام خداوند بر ارمیا نازل شده گفت برو و حننیای نبی را بگو خداوند چنین میگوید: یوغهای چوبی را شکستی، اما به جای آنها یوغهای آهنین را خواهی ساخت. زیرا یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: من یوغی آهنین بر گردن جمیع امتها نهادم تا نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت نمایند. پس او را خدمت خواهند نمود و نیز حیوانات صحرا را به او دادم. آنگاه ارمیای نبی به حنینیای نبی گفت. دقیقا دوتا نبی هن، میبینی همش داره اون اصطلاح نبی رو به کار میبره. ای حننیا بشنو، خداوند تو را نفرستاده است، بلکه تو این قوم را وامی داری که به دروغ توکل نمایند. بنابراین خداوند چنین میگوید: اینک من تو را از روی این زمین دور میاندازم و تو امسال خواهی مرد، زیرا که سخنان فتنه انگیز به ضد خداوند گفتی. پس در ماه 7 همان سال حننیای نبی مرد. پس اتفاقی که در واقع داره اینجا میفته، ما رویارویی دو تا نبی رو داریم میبینیم. و اگر نفهمیم که تثنی باب 18 چقدر محوریه، مثل در واقع یک شافت اصلیه که بقیه غلطک ها از طریق اون داره میچرخه، بقیه چیزها به اون در با حرکت اون داره حرکت میکنه، ما اهمیت تشخیص انبیای کاذب رو توسط تشخیص تثنی باب 18 میفهمیم. به همین خاطره که برادر بانام توی اکثر موعظه های خودش که در رابطه با الوهیت، در رابطه با تشخیص کلام اصلیه، همش داره سویچ میکنه به تثنی باب 18. یعنی شما وقتی اگه با موعظه های برادر بانام آشنا باشی، این آواز رو دائم داری میشنوی: تثنی باب 18، تثنی باب 18. اگر چیزی که اون نبی گفته واقع نشه، علامت اثبات با خودش نداشته باشه، تحقق نداشته باشه، میگه که ازش نترس. و همین چیزم در ابتدای خدمت به ارمیا گفته شد. گفت قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم. پس یک پیشبرگزیدگی اینجا وجود داره. به همین خاطره که اون فرد خاصه. به همین خاطره که به هر چیزی که داره میگه باید گوش بدیم. و کار ایمانداران راستین خیلی آسون تره، چون خدا چیزی رو که باید میگفت به عنوان کلام قطعی توسط نبی راستین خودش گفته، ما فقط باید دنبالش بریم. حالا اینکه من برم برای خودم یک نبوت بسازم، برای خودم یک خدمت ایجاد بکنم، برای خودم یک کردیت در واقع ایجاد بکنم توسط در واقع اسم پیغام، خب این که خیلی سخت تره. اگرم شما نگاه بکنی میبینی که قائنم همین کارو کرد. قائنم اومده بود از محصولات زمین خودش به حضور خداوند آورد، درسته؟ قائنم اومد همین کارو کرد. یعنی شما اگه به قربانگاه قائن نگاه بکنی میبینی که زحمت خیلی زیادی رو قائن کشید نسبت به هابیل. هابیل چه کار کرد؟ هابیل یک عضو از گله خودش رو که در طبیعت در واقع یک بره همینه که رشد بکنه، زحمت زیادی آنچنان نکشید در مقابله کاری که قائن داشت میکرد. ولی خداوند اصلا به اون تلاش نگاه نکرد، خداوند به کلام قطعی خودش داشت نگاه میکرد. مطمئنن ما در واقع توی عهد عتیق شما بخواید نگاه بکنید، تو کتاب لاویان نگاه بکنید، هدایایی مثل هدایای نوبر محصولات هم داریم، درسته؟ ولی هرگز نوبر محصولات کفاره گناه نبوده. یعنی شما در جایی که کفاره گناه رو افراد باید پرداخت بکنن فقط باید خون رو تقدیم بکنن از طریق کاهن. ولی ما میبینیم که در واقع چه کار کرد قائن؟ اون عطایای اون میوه ها رو آورد برای اون ذریت کاذب. امروز گواه و تعمید روح القدس هم همون عطایای روحانیه و میخوان خودشون رو و تعلیم خودشون رو اثبات بکنن فقط به دلیل اینکه اون عطایای روحانی وجود داره. به این نگاه نمیکنن که آقا دوره‌ای که در واقع ما درش هستیم دوره‌ای که پنتیکاست رو تجربه کرده، یک پنتیکاست بسیار بزرگ رو تجربه کرده، افرادی که اونقدر به زبانها صحبت میکردن تا از هوش میرفتن توی جلسه، انقدر در واقع توی سرودها فریاد میزدن که بیهوش میشدن میافتادن، انقدر میرقصیدن که بیهوش میشدن در روح، میدونی؟ ولی همه اینها در واقع داشت راه رو برای اون کلام قطعی و کلام اصلی، برای اون خدمت پسر انسانی که باید میامد برای کلیسا تا روح معرفت و تشخیص رو بده. دیروز ما داشتیم توی موعظه مسیح در کلامش آشکار شده این رو میخوندیم که برادر بانام گفت که در هر دوره یک عضو از این بدن باید بیرون میومد. یک دوره دوره دسته، یک دوره دوره نمایان شدن پاها بود، اما دوره‌ای که الان ما توش هستیم دوره چشم، دوره بینایی روحانیه. دیگه کوری کنار رفته، دیگه اینکه فقط ما لبها رو تکون بدیم نیست، دیگه اینکه صرفاً من بیام احساساتی بشم، صرفاً بیام در واقع به سری هیجانات شخصی خودم بسنده بکنم و شروع بکنم به اینکه بگم برای کلیسا، بگم خداوند این رو میگه، خداوند اون رو میگه. خداوند چیزی رو که میخواسته توسط نبی گفته، کم هم نبوده، کم هم نبوده. من فقط توی پیغام یه تحقیق کوچیکی در رابطه با موعظه شخصی بزرگتر از سلیمان اینجاست کردم، دیدم که برادر بانام فقط 18 بار یک پیغام رو هر جایی که رفت موعظه کرد. 18 بار توی فواصل خیلی کوتاه توی زندگی و خدمت خودش. همون موقع هم داشتیم ما این موعظه رو مطالعه میکردیم، من گفتم برید این موعظه رو مطالعه کنید، چند بار مطالعهش کنید، چون غیر ممکنه یک تأکید وجود داشته باشه و هیچ دلیلی براش نباشه. پس اینا خیلی مهمه، این تأکیدها چرا مهمه؟ چون من میخوام جزو افرادی باشم که مرقس باب 16 رو در واقع چیه برای ما ایجاد کردن. من میخوام پشت اون کلام قطعی حرکت بکنم. من هرگز خودم رو به عنوان کلام قطعی معرفی نخواهم کرد، خدمت منم آوردن کلام قطعی نیست، چون اینو باید یکی دیگه انجام میداد و خدا اونو اثبات کرد، خدا منو اثبات نکرد. من زمانی اثبات رو دارم که تحت اون خدمت دارم حرکت میکنم. اگر بیام چیزهایی که در اون خدمت هست و سانسور بکنم، من نشون میدم که جزء چه حیاتی هستم. چون کسی که میخواست در واقع اون حقیقت کفاری گناه رو سانسور بکنه، قائن بود و پدر قائن بود که گفت هر آینه نخواهید مرد، خدا رو دروغگو نشون داد. امروز هم وقتی من میگم نه، برادر برانام درست حالا اینو گفته، ولی این خیلی مهم نیست، خب دارم خدا رو دروغگو میکنم، دارم خدا رو دروغگو میکنم وقتی که دارم روی این پیغام گفته شده یک چیزی رو میذارم و اسمشو میذارم مکاشفه پیشرونده. من دارم دقیقا همون کاری میکنم که قائن کرد. میگم خداوندا به نظرم این میوه ها خیلی بهتره ها، تو هم انگار یه چیزیت هست، ولی خدا فقط کلام خودش رو تایید میکنه و بس. و ما باید در واقع این اهمیت رو متوجه بشیم. خب تقریبا ما انتهای موضوع رسیدیم. همونجوری که گفتم میتونید بعد ارمیا باب 25 رو مطالعه بکنید. 70 سال مدت اسارت اسرائیل بوده، نبوتی که خدا از طریق ارمیا میاره، اما حنانیا در مقابل این نبوت میسته و میخواد دروغ بودن اون رو اثبات بکنه که در نهایت هم به مرگ خودش منجر میشه. خب امیدوارم که اون چیزی که شنیدیم با هم دیگه باعث بنا و برکت شما هم شده باشه و تونسته باشید اون تصویری رو که قصد داشتم در این پیغام ببینید رو متوجه بشید که چقدر اهمیت داره که ما بتونیم این تمایزها رو درک بکنیم. تمایز بین گروهی که توی متا باب 7 هستن و گروهی که توی مرقس باب 16 هستن، فردی که توی تثنی باب 18 داره معرفی میشه و باز هم در تقابل با چیزی که انبیایی که پولس رسول در کتاب اول قرنتیان باب 14 ازش صحبت کرده. و همه اینها باعث میشه که ما در اون خط بمونیم و به وسیله تعالیم غریب و صدا و تعالیم کاذب از اون مدار خارج نشیم. متشکرم از این که توجه کردید. با هم دیگه در یک دعا متحد میشیم، بعد همه شما عزیزانم رو به خداوند میسپارم. خداوند زنده، پدر عزیز آسمانی، خداوند برای این فضا ممنونیم ای خداوند. هرچند جسمن از هم دیگه دوریم ای خداوند، اما تو میدونی آن چیزی که درش خداوند و شراکت داریم و سهیم هستیم خداوند، و کلام مسیح خداوند، و کلام توست و ایمان مسیح که در جان ما داره کار میکنه خداوند، روحهای ما رو، جانهای ما رو یکی کرده پدر و ما رو عضو یک خانواده الهی کرده خداوند. و من تو رو برای این شکر میکنم، چون حقیقتشم اینه که خداوند هر مشکل و مانعی که پیش بیاد خداوند، حتی تو امروز داری از این تکنولوژی استفاده میکنی خداوند، تا این صدا و این آواز به گوش خداوند و فرزندان حقیقی تو برسه، به گوش ایمانداران تو خداوند، که جزی از آیات مرقس باب 16 هستن ای خداوند برسه پدر، کسانی که کلام رو، کلام قطعی رو خداوند و کلام مرجع رو میشناسن، اون رو موعظه میکنن خداوند، اون رو برای قوم میارن خداوند، و تو نیز خداوند به وسیله اون آیات و نشانه ها خداوند اون خدمت ها رو خداوند در عروس اثبات میکنی خداوند. ممنونیم که برای دوره آخر در کنار اون کلام مرجع و کلام قطعی ما خدمت پسر انسان رو نیز شاهدیم خداوند، چیزی که باید خداوند اون معرفت رو، اون شناخت رو برای عروس کامل میکرد. ما خداوندا بر طبق اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16 نزول شخصی خداوندا تو رو داریم در بین خودمون ای خداوندا، و به معنای واقعی تحقق اون چیزی که پولس به عنوان یک وعده گفت. گفت امروز خیلی چیزها رو به صورت معما در آینه میبینیم، اما یک روز روی اون را روبرو خواهیم دید ای خداوند، و ما در دوره آخر روی تو را روبرو دیدیم در رابطه با دیدن یک انسان که اسمش ویلیام برانهام بود صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد خدمت خاصی که به او محول شده بود صحبت می کنیم پدر، در رابطه با کلامی که در خدمت او اثبات کردی و خداوند اون علامت خداوند و اثبات رو خداوند و نشون دادی پدر. متشکریم برای حضور تو در میان ما. دعا می کنم که برکت این کلام و پیغام بر زندگی های تک تک برادران و خواهران عزیزم قرار بگیره پدر عزیز، برکت این کلام بر فرزندان ما قرار بگیره، برکت این کلام خداوند زنده عروس تو رو حرکت بده به سمت جلو خداوندا، و جایی که اون آرامی حقیقی تا ابد با او هستش ای خداوند زنده، جایی که دیگه مرگی نیست، جایی که دیگه اشکی نیست، جایی که دیگه صحبتی از شکست نیست، صحبتی از مغلوب شدن نیست ای خداوند، جایی که همه این جنگ ها یک روزی به پایان خواهد رسید ای خداوند، و ما به عنوان خانواده الهی تو در کنار تو خواهیم بود ای خداوند. تو رو شکر میکنیم چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدم. آمین. خداوند بهتون برکت بده.
شما هم برکت بده.